هستید حالتون خوب باشه و آماده شنیدن برنامه امروز نقد امروز باشید.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا
انتقاد
اساس نقد میکنه. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
امروز
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. خوش آمدید به نقد امروز. من فرانک یوسفی امروز افتخار این رو دارم که در این برنامه یک بار دیگه همراه شما باشم. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه بکنید. موضوع برنامه امروز نقد امروز، راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان. گرایش به مواد مخدر در دوران نوجوانی و به ویژه در میان دانش آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مصرف مواد مخدر در این دوره از زندگی تبعات وحشتناکی از جمله ترک تحصیل، گرایش به دوستان ناباب، روابط نامشروع برای تأمین هزینه مواد، سرقت در سن کم و به تبع آن فروپاشی خانواده و انواع معضلات اجتماعی دیگر را در پی خواهد داشت. چه باید کرد؟ شناخت ویژگی های رشدی نوجوانان، شرایط روحی و روانی آنها، آشنا شدن با شیوه های ارتباط مؤثر با نوجوانان و خطراتی که تهدیدشان می کند، شناخت راهکارهای مراقبت از نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی. سوالاتی است که امروز در برنامه نقد امروز با شما در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. چگونه باید از نوجوانانمون در خانه و مدرسه مراقبت کنیم؟ یکی از پیچیده ترین دوران زندگی هر انسانی دوران نوجوانی است. این دوران فرد نه کودک محسوب می شود و نه بزرگسال، اما به استقلال شخصیتی نیاز دارد. دورانی که به دلیل تغییرات هورمونی، دوران فوران احساسات، عواطف، هیجانات، خشونت و پرخاشگری است. نقش مدارس و نقش نهادهای فرهنگی در تربیت نوجوانان در این دوران چیست؟ و اما میهمانان امروز ما در برنامه نقد امروز که روی خط تلفن ما حضور خواهند داشت، جناب آقای دکتر روزبهانی جامعه شناس و جناب آقای براتی مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی که روی خط تلفن برنامه نقد امروز همراه ما خواهند بود. و اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم از شما دعوت میکنم مقدمه رو بشنوید.
موضوع انشا، چگونه اعتیاد به مواد مخدر را ترک کنیم؟ این موضوع انشایی است که شاید تا چند سال دیگر در کنار تابستان خود را چگونه گذراندید به موضوعهای ثابت انشا در مدارس کشور مبدل شود، چرا که آمارهای اعتیاد به مواد مخدر و مصرف مواد در بین دانش آموزان ایرانی رو به رشد است.
الان ما بچه 12 ساله داره اینجا میاد پیپر میگیره.
چی میگه؟
پیپر.
چی هست؟
باره گل و بنگه.
در این بین در سال 1395 مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفت 136 هزار از دانش آموزان ایرانی در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر هستند و از این میان 3600 نفر حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کردند. این موضوع حالا انقدر جدی شده که برخی مسئولان انتظامی کشور درباره شیوع آن در مدارس این چنین میگویند:
شاید در سن پایین تر از 18 سال، پایین تر از 10 سال ما معتاد داشته باشیم افرادی کم سن هم اعتیاد داشته باشن مواد مخدر مصرف بکنن.
در کنار این صحبت ها باید توجه داشت که این مسئله با توجه به تغییرات جدی کیفیت آموزشی در مدرسه دولتی در این مدارس بیشتر رشد داشته، چرا که در این مدارس به دلیل مسائل مالی خبری از مشاورهای مدارس به خانواده ها نیست.
ببینید من اگر بگم که چنین چیزی نیست توی غیر ممکنه، حتما به همین شکلی که شما میفرمایید هست، ولی من اینو باید برز حضرت علی و مردم عزیز برسونم که طرح‌های مختلف پاکسازی اطراف مراکز آموزشی هم از مدارس هم از دانشگاه ها اجرا شده، تعداد زیادی افرادی که به نوعی اشتهار به قاچاق مواد مخدر به توزیع مواد مخدر در اطراف داشتن اینها جمع‌آوری شدن.
در دیگر سو تجربه نشان می‌دهد که بخش از رشد اعتیاد در میان دانش آموزان به گروه‌های همسال ارتباط دارد و بخش دیگر به والدین معتاد، والدینی که بارها در مقابل نوجوان خود مواد مصرف می‌کنند و همین مسئله سبب قبض‌زدایی برای دانش آموزان شده و دانش آموزان هم همین وضعیت را به داخل فضای مدرسه خود تسری می‌دهند. در همین باره خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم می‌گوید: کاهش سن اعتیاد زنگ خطری جدی است. متاسفانه سن اعتیاد به 12 سال رسیده و الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی گرش پیدا کرده. بنابراین باید به مخاطرات اعتیاد در مدارس ورودی جدی داشته باشیم و ارائه آموزش‌ها، فرهنگ‌سازی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در کانون توجه آموزش و پرورش قرار گیرد. همچنین در همین باره به تازگی سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مصرف مواد در میان دانش آموزان ایرانی این چنین عنوان می کند:
در دانش آموزان برآوردی که صورت گرفته با توقف داشتیم و بقیه حوزه ها
چقدر شیوع در بین دانش آموزان و دانش
یک؟ در دانش آموزان 2.1% جمعیت دانش آموزی یعنی متوسطه و در دانشجویان هم 4.7%، یعنی از میانگین کشور که میشه 5.4% کمتر هست. 5.4% عرض کردم کل جامعه فعال دانشجویان 4.7، دانش آموزان 2.1.
در کنار این صحبت ها سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه مصرف ماده مخدر گل یا همان ماریجوانا در میان دانش آموزان افزایش یافته، عنوان می‌کند که حشیش و انواع و اقسام آمفیتامین‌ها هم از دیگر موادی است که توسط دانش آموزان ایرانی مصرف می‌شود. به هر روی به نظر می‌رسد که مسئله اعتیاد در میان دانش آموزان ایرانی موضوعی نیست که بتوان به راحتی درباره آن از پایانش گفت، به ویژه اینکه با رشد استفاده از فضای مجازی در میان دانش آموزان ایرانی و آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر در جامعه، باید در روزهای آینده منتظر خبرهای بیشتری درباره مرگ در اثر مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل به خاطر پیامدهای ناشی از مصرف آن در میان دانش آموزان ایرانی باشیم.
موضوع امروز برنامه نقد امروز راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان هست. میهمان ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر روزبهانی جامعه شناس هستن. آقای دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر و روز همه شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشه انشاءالله. در خدمتون هست.
سپاسگزارم از حضرت علی. آقای دکتر، موضوع امروز برنامه ما رو که حتما میدونید پیشگیری از اعتیاد که متاسفانه این روزها رده سنیش همینطور داره پایین تر میاد و در دانش آموزان و نوجوانان هم هر روز داره دیده میشه. به نظر حضرت علی گرایش نوجوان و جوان به مواد مخدر در دورانی که دوران بالندگی و جوانی است و رشد هست فکر میکنید چی باشه؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بله، اعتیاد خب به هر حال یک وابستگی که ممکنه مثلا به مواد مخدر و یا به هر نوع رفتار احتیاط‌گونه به وجود بیاد.
بله.
در بین نوجوانان و کودکان هم شایع هست کم و بیش. خب نوجوان و کودک کسایی هستند که زیر سن 18 سال حساب میان و ما در این برنامه میخواییم راجع به این بازه سنی صحبت کنیم. و اما اون چیز که شما فرمودید که حالا چرا نوجوانان سمت اعتیاد میان، عوامل زیادی ممکنه تأثیر گذار باشه که مهمترین عاملش برای دوره کودکی تا قبل از 12 سالگی، یعنی تو سن کودکی، خانواده است. یعنی یک خانواده‌ای که زمینه های خطر درش وجود داشته باشه و زمینه های مخاطره آمیز درش وجود داشته باشه، این مهمترین عامل برای دوره کودکیه، برای گرایش به اعتیاد. و در دوره نوجوانی، یعنی از اگر 12 تا 18 سالگی حساب کنیم، علاوه بر عامل خانواده میشه به یکی از عوامل مؤثر دیگه گروه همالان یا همسالان یا همسنها و یادگیری از اونها صحبت کرد. علاوه بر آن کنجکاوی خود کودکان و نوجوانان و علاقه و گرایش به تفریح و لذت، تأثیر رسانه ها و مشکلات روحی روانی، اینا عواملی هستن که عوامل مخاطره آمیز هستن روی گرایش به اعتیاد در کودکان و نوجوانان تأثیر گذاره. و هرچی این عوامل بیشتر باشن و کودک اینا بیشتر در دسترسشون باشه و از اونها تأثیر بیشتری بپذیرن در جهت مسائل خطرناک و مخاطره آمیز، خب احتمال این که به مواد مخدر و به اعتیاد روی بیاره بیشتره.
ممنونم ازتون جناب آقای روزبهانی. آقای براتی هم روی خط تلفن ما هستن، ایشون مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی هستن. آقای براتی سلام.
سلام عرض میکنم، وقت شنوندگان عزیز بخیر، وقت جناب عالی هم بخیر. در خدمت شما هستم، به مهمان محترمتون هم عرض سلام و عرض ارادت دارم.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. آی براتی، موضوع برنامه ما راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان هست.
بله.
چقدر به نظر شما به پس زمینه های خانوادگی توجه میکنیم و با خانواده ها برای حل ریشه اعتیاد در بین دانش آموزان میتونیم ارتباط داشته باشیم؟
بله، ببینید، به هر حال همونطوری که حتما مهمان محترمتون فرمودن و شنوندگان عزیز هم میدونن، اعتیاد حالا چه در افراد نوجوان چه در افراد بزرگسال به هر حال یک پدیده چند عاملی هست و حتما در این پدیده و در بروزش و شیوعش مسائل خانوادگی اهمیت داره، به خصوص که طبق تحقیقاتی که در کشور ما انجام گرفته و حسب اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی از اصلی ترین عوامل خطر مصرف مواد در جوانان و نوجوانان در کشور ما وجود مصرف مواد در خانواده و توسط والدین یا حالا بزرگترها هست. یعنی این به اتفاق در کشور ما در همه تحقیقات دیده شده که وقتی در خانواده فرد مصرف کننده وجود داره، متأسفانه به صورت حالا الگوی نقش عرض بکنه، این به صورت ژنتیک عرض کنیم، من الان خیلی وارد اتیولوژی و علت شناسی قضیه نمیشم،
بلی.
اما دیده شده که توی این خانواده ها مصرف مواد توسط فرزندان بیشتر هست و در واقع یکی از عوامل خطر مصرف مواد در نوجوانان وجود یک فرد مصرف کننده یا معتاد در خانواده هست، که این فرد هرچی نزدیکتر باشه به نوجوانان احتمال نقش پذیری یا حالا احتمال الگوگیری نوجوان از اون متاسفانه بیشتر هست.
بله.
در کنار همسالان، در کنار گروه برحال دوستان و اینها، ولی نفس وجود یک نفر مصرف کننده در خانواده خیلی خطر مصرف مواد و توسط فرزندان بیشتر میکنه و حتما اثرگذار است. این یه بخش قضیه هست. یه بخش قضیه هم وقتی که در خانواده ای عوامل خطر و آسیب های اجتماعی وجود داشته باشه، علل حساب والدین اون نقش خودشون را در تربیت فرزند، در فرزند پروری به خوبی نمیتونن انجام بدن و بنابراین اون هم میتونه مزید بر علت باشه. بنابراین خانواده به هر جهت و از طرف دیگه بعد هم نمیتونن از فرزندشون حمایت های لازم رو به عمل بیارن. الان در تمام منابع علمی گفته میشه که در تربیت فرزند نقش پدر کم از مادر نیست، چون ما تا به امروز همش فکر میکردیم تربیت فرزند توی خانواده نه با مادر هست و پدر فقط باید نوناور باشه، اما امروزه دیده شده که نقش پدر در تربیت به همان اندازه مادر اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، به ویژه این نقش در دخترها به خصوص دیده شده که خیلی اهمیت داره، یعنی چون ارتباطات با اولین ارتباط دختر با جنس مخالف با پدرش هست دیگه، یعنی اون بروز احساسات، نحوه احساسات و اینا، بنابراین اینها همه میتونه مهم باشه، یعنی هم به لحاظ حمایت، هم به لحاظ تربیت و هم به لحاظ این الگوی نقشی که اعضای خانواده و پدر و مادر میتونن برای نوجوانان داشته باشن، بنابراین اثرگذار هست و این اثرگذاری را ما در تمام تحقیقات داخلی و بررسی هایی که در کشورمون شده، حالا علاوه بر آنچه که در منابع بین‌المللی داریم، این را داریم میبینیم و این تایید علمی دارد.
بله آقای دکتر روزبهانی، این رو میخواستم حضرت عالی برامون بگین که اصلا مسئله اعتیاد در مدارس قابل کنترل و قابل نظارت هست به نظر شما؟
بله حتما هست. به صورت این تجربه‌ای که در همه کشورهایی که این مسئله رو ندارن این کار رو انجام دادن، یعنی خود آموزش و پرورش و اون بخشی که در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعیش فعالیت میکنه به اضافه اون محتواهایی که تولید میکنن، آموزش‌هایی که هستن، اینها همه حتما میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیرگذار هم بوده، ولی خب اون چیزی که ما انتظار داریم خیلی بیشتر از این وضعیت موجوده، یعنی ما خیلی وضعیت مطلوبیم و بهتر از اون چیزی که مد نظرمونه از این وضعیت موجود باشه. اما خب یه مسئله که باعث شده مشکلات خیلی پیچیده‌تر بشه در این زمینه اینه که بین اون نهادهایی که تأثیر گذارن روی کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوانان به نوعی ارزش‌ها و باورها و هنجارها رو از این نهادها دریافت میکنن و یاد میگیرن همسویی وجود نداره. مثلا به عنوان مثال شما از مدرسه صحبت کردید، من از رسانه و خانواده و خود جامعه و محله صحبت میکنم. این چهار تا رکن شما اگه در نظر بگیرید، اگه دانش آموز یا ما اینجا میگیم کودک یا نوجوان، از خانواده، از رسانه ها، وقتی میگم رسانه علاوه بر رسانه های رسمی، رسانه های غیر رسمی مد نظر شبکه های اجتماعی، از مدرسه و از گروه دوستانش پیام یکسان دریافت کنه راجع به مثلا مصرف مواد مخدر که چیز بدیه،
بله.
یا نگاهش مثبت نباشه، تاثیرش خیلی بیشتره. اما ما متاسفانه در کشورمان تناقض وجود داره، یعنی خیلی مواقع اون پیام هایی که دانش آموز در خانواده دریافت میکنه و خانواده تأکید میکنه بعد یک نوع رفتار و یک نوع الگوی رفتاری، اون رفتار در مدرسه تایید نمیشه یا برعکس، یا در رسانه ها و بین گروه دوستان بر چیزی تأکید میشه و مطلوب قلم داد میشه که از طرف خانواده و مدرسه مورد نظر نیست. این تناقض باعث تناقض در رفتار دانش آموز میشه و عموما در سن کودکی و به خصوص در سن نوجوان ها گرایش به همسالان خودشون دارن.
بله.
یعنی در خود مدارس هم میبینی که برنامه‌های تدوین شده، حالا از خود پرورش سازمان بهزیستی کمک میکنه و سایر های مختلف این برنامه هم اونجا اجرا میشه. اما خود گروه همسن و سالهایی که داخل مدارس هستن، میبینید تأثیرات اونا ممکنه چون حرفای متناقض میزنن برعکس این آموزشی که تو روند مدارس هست برعکس اون حرف زده میشه، میبینید تأثیر گذاریش کمتره. یعنی ما باید یه سمتی بریم که این آژانس های اجتماعی شدن، این قسمت هایی که دانش آموزان از اون طریق تربیت میشن، یاد میگیرن الگوهای رفتاری رو یاد میگیرن، جامعه پذیر میشن، این چهار تا رکنی که من گفتم، اینا پیام هماهنگ ارسال کنن به دانش آموز و یا به کودک و نوجوان. حالا ما اینجا بیشتر بحثمون کودک و نوجوانه. اگر با هم هماهنگ نباشن وضعیت دچار مشکل میشه. به نظر من الان ما در این وضعیت قرار داریم، یعنی پیام های هماهنگی کودکان ما، نوجوانان ما از رسانه ها، از مدارس، از خانواده ها دریافت نمی کنند. بله. این عمده مشکل ماست.
ممنونیم از شمایی که شنونده برنامه نقد امروز هستید، از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. اینجا استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوع برنامه به سامانه پیامکی 3558 برای ما پیامک کنید. جوای براتی، میخواستم این موضوع رو حضرت علی بگید که چقدر این مسئله روشن کردن ذهن دانش آموز درباره مواد مخدر میتونه کارکرد داشته باشه و چقدر ما در این زمینه موفق بودیم.
بله، ببینید، حالا در مورد دانش آموزان، من در مورد نوجوانان به طور کلی عرض خواهم کرد، در مورد دانش آموزان خوشبختانه یک طرح ملی در کشور با مدیریت و متولیگری خود آموزش پرورش در حال اجرا هست.
بله.
تحت عنوان نماد که در واقع نظام مراقبت از دانش آموزان هست از آسیب‌های اجتماعی در دانش آموزان که چندین دستگاه درگیرش هستن. یه بخشش هم مربوط به بحث اعتیاد میشه، یعنی پیشگیری، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در نظام آموزشی در مدارس، و یه بخشش هم برای شناسایی و در حقیقت درمان دانش آموزان مصرف کننده که همه اینها خوشبختانه در کشور داره به صورت خیلی منظمی انجام میشه و رصد میشه در مدارس دانش آموزانی که در معرض خطر هستن، این داره انجام میشه، اونهایی که مصرف کننده بودن شناسایی میشن، برای اینکه دوچار مشکلات جدی تری نشن روشون کار میشه، و در کنار اون خب بحث آموزش‌های در واقع پیشگیری از مصرف مواد و تبعات اون هم برای دانش آموزان آموزش پرورش داره. الان هم در قالب یک طرحی به نام یاریگران زندگی که خود ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای دیگه دارن حمایت میکنن، این کار داره در بخش دانش آموزش انجام میشود. در مورد نوجوانان، بله، ما به هر حال میپذیریم که نوجوانان تحت تاثیر دوستان قرار میگیرن، تحت تاثیر رسانه ها و فضای مجازی قرار میگیرن، در محیط هایی که دانش آموزان هستن در محله های شهری و روستایی خب برنامه هایی داریم. ما الان مثلا در محله ها طرحی را داریم در سازمان بهزیستی تحت عنوان پیشگیری از مصرف مواد در زنان و کودکان که بخش عمده از این کودکان محله های پرآسیب هستن، یعنی دانش آموز ممکنه نباشن، اما به هر حال داریم اونجا دوره های آموزش پیشگیری از مصرف مواد رو براشون انجام بدیم. این طرح یکی از طرحهای فوق‌العاده‌ای هست که پس از جلساتی که در معذر مقام معظم رهبری ایشون دستور فرمودن حضرت آقا که طرحهای فوق‌العاده انجام بشود در سازمان بهزیستی کلید خورد و الان دو ساله داره انجام میشه. در مهدهای کودک ما با طرحی را تضمین مسئول‌سازی داریم که حالا با توجه به شرایط به والدین بچه‌هایی که میومدن تو مهدهای کودک ما که الان با توجه به این تغییر مدیریت و تولیگری مهدها ما موندیم چه بکنیم، آیا آموزش پرورش اجازه میده ما بریم کار انجام بدیم، چون ما در بیزیسی که این طرح بود، به هر حال می‌رفتیم و آموزش‌ها رو می‌دیم. خیلی مورد استقبال والدین و اولیای بچه‌ها بود، بچه‌هایی که می‌اومدن مه، ولی الان واقعا نمی‌دونیم دیگه آموزش پرورش اجازه میده ما ورودی پیدا بکنیم یا نه، که حالا با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم مکاتبه می‌کنیم، هماهنگی بکنیم، ببینیم طرح رو چه بکنیم، جمع بکنیم، ادامه بده یا نه. در مورد دختران باز ما طرح‌های خاصی داریم دختران، و در فضای مجازی هم در طی دو سال اخیر، یعنی از سال 97 به این طرف، من میپذیرم که فضای مجازی واقعا اون استفاده‌ای که باید میشده از به هر حال پتانسیلش و ظرفیتش استفاده نشده. ما دائم از فضای مجازی از تبعات و معیوبات و عیبهاش میگیم ولی از محسناتش استفاده نکردیم. دو سال اخیر ما یه طرحی را بردیم در ستاد مبارزه، تایید شد تحت عنوان طرح کاربین. حالا شاید من لازم نباشه اینجا بگم پشت این طرح یه تیم تخصصی خیلی قوی هست و حامیان این طرح ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی هستن. پیام‌های یک دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای در فضای مجازی در واقع تولید و پخش و توزیع میشه بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به دستگاه‌های دولتی بشه. یعنی ما در انتها یا ابتدای این هیچگاه نمیگیم این را بهزیستی تولید کرده یا این را ستاد تولید کرده، بلکه یه پیام یک دقیقه‌ای خیلی کوتاه در مورد پیشگیری از مصرف مواد فرستاده میشه توی فضای مجازی. این پیام کاملا به لحاظ علمی بررسی شده، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، متخصصین اونجا، متخصصین خود سازمان بهزیستی، افراد دیگه که صاحب نظر هستن در زمینه‌های رسانه، حالا به صورت انیمیشن، به صورت موشن گرافی یا بقیه موارد، اینها تولید شده، پخش میشه، میره توی فضا و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. هیچ حرفی هم از نهاد دولتی و اینا توش نیست، یعنی سعی کردیم تماما مطابق با به هر حال اون ویژگی های نوجوانان باشه و نوجوانانه، نخواستیم فقط تبلیغ سیستم های دولتی خودمون رو بکنیم خدا نکرده، و استقبال شده، این کار داره انجام میشه. البته کم هست، حتما باید این در واقع بیشتر باشه. یعنی ما واقعا باید یک کار دیگه که ما الان در استانها داریم میکنیم، کمپین هایی هستش که با توجه به شرایطی که استانها به حال به لحاظ شیوع مصرف و نوع مصرف، الگوی مصرف متفاوت هستن، در استانها داره انجام میشه. همکاران ما زحمت میکشن، همکاران که اصلا همه دستگاه فعلا بهزیستی نیست و داره اون هم انجام میشه. البته عرض کردم میپذیریم که در مقابل حجمه و واقعا حجمه زیاد مسائلی که هست، آسیب‌هایی که هست، ممکنه این فعالیت‌ها خیلی به چشم نیاد، کم باشه، اما خب قاعدتاً ما هم به همون میزانی که حمایت بشویم تلاش می‌کنیم که فعالیت‌هامون رو و اقداماتمون رو انشالله بیشتر بکنیم که به هر حال بتونیم به وظیفه‌مون هر چه بهتر عمل بکنیم
انشالله. جناب آقای دکتر روزبهانی، یکی از پیچیده ترین دوران زندگی هر انسانی دوران نوجوانیه. این دوران نه کودکی محسوب میشه نه بزرگسالی، اما به استقلال شخصیتی نیاز داره هر شخصی. دورانی که به دلیل تغییرات هورمونی، دورانیه که فوران احساسات، عواطف، هیجانات، خشونت و پرخاشگری ممکن همه اینها درش وجود داشته باشه. نقش مدارس، نقش نهادهای فرهنگی فکر میکنید که چی هست در یک چنین دورانی برای هر فردی؟
خب به طور کلی مدرسه، من بله. بحثم اونم به مدرسه دیگه، مهمترین در روزگار امروز، مهمترین نهاد بعد از خانواده برای تربیت کودکان.
بله.
این مهمترین نهاد، حتی در خیلی از کشورها مدارس دارن جای خانواده ها رو میگیرن. الگوهای رفتاری، هنجارها، ارزش ها و تمام چیزی که یک فرد نیاز داره برای زندگی در جامعه، برای زندگی اجتماعیش، از طریق خانواده و بعد از اون از طریق مدرسه انتقال پیدا میکنه، و چه بسا مدرسه خیلی مهمتر باشه. یعنی میخوام جایگاه مدرسه